أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرواحه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم. ما مسئله شرعی رو عرض کنیم اگر صدامون باز شد که ادامش هم عرض کنیم، اگر نه بیشتر شما رو با این صدا خسته نکن. با اینکه مسئله فطریه مهمان رو من جلسه گذشته عرض کرده بودم، ولی مجدداً درخواست کردن که من تکرار کنم. به طور خلاصه اینه که اگر مهمان میاد و میماند شب، مثل دخترایی که ازدواج کردن با شوهرشون، بچه هاشون گاهی میان خونه پدرشون، خونه پدر دختر، و میمونن شب، میمونن تا فردا. اینها فطریشون به عهده صاحب خانه است، به عهده میزبان. اما اون مهمانی که فقط افطار میکنه و شام میخوره و میره، شب نمیمونه، در مورد چنین مهمانی اختلافه که آیا فطریش به عهده خودشه یا به عهده میزبانه، باید میزبانان و مهمانان به رساله مرجعی که باید از او تقلید بکنن مراجعه کنند و حکم این مسئله رو اونجا پیدا کنن. اما مسئله ماه رمضان و پایان ماه رمضان، در پایان ماه رمضان در این مسئله فقهای فعلی و مشهور فقهای شیعه اختلاف ندارند که باید ماه رؤیت بشه تا ماه رمضان تمام بشه. صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، روزه با رؤیت آغاز میشه، با رؤیت هلال ماه رمضان و با رؤیت و دیدن هلال ماه شوال به پایان میرسه. ولی البته تذکر بدم که روایات دیگه هم داریم که ماه رمضان همیشه 30 روزه، ولی فقهای فعلی این روایات رو مبنای فتوا قرار نمیدن. جهتش چیه؟ این مباحثی در بحث های فقه استدلالی هست که اونجا باید تعقیب بشه. فعلا مبنا رؤیت، ولی در این که رؤیت اولا با چه وسیله‌ای باشد اختلاف است. آیا به وسیله چشم عادی یا اگر با ابزارهای نجومی هم دیده بشه این رؤیت کافیه برای شروع ماه رمضان یا ختم ماه رمضان؟ این یک اختلاف. اختلاف دوم اینی که رؤیت جایی که میبینند که حتما ماه رمضان شروع میشه با رؤیت و حتما اون جایی که رؤیت میکنن ماه رمضان تمام میشه. جاهای دیگری که رؤیت نمیکنند اونجا چه حکمی داره؟ آیا به رؤیت و دیده شدن ماه در اون مکان میشود اکتفا کنند و روزه خودشون رو افطار کنند یا نه؟ یه اختلاف جدی است بین فقها و بحثش هم یه بحث ساده‌ای نیست که فکر کنیم ما با 2-3 دقیقه صحبت کردن میتونیم مطلب رو حل کنیم. رساله های کتاب هایی در این زمینه نوشته شده و استدلالات مفصلی شده، هم در سوال اول که رؤیت با وسیله جدید علمی کفایت میکند یا نه، و هم در این که رؤیت کدام منطقه برای کدام منطقه کفایت میکند. من تو پرانتز عرض بکنم اختلافات فقهای شیعه مقصر خودشون نیستن، مقصر اونایی هن که جریان سقیفه رو پیش آوردن و جریان سقیفه رو ادامه دادن. تمام اختلافات به اونجا برمیگرده. ابن عباس وارد شهر بصره شد، تو شهر بصره مردم گویا ازش خواستن که به خاطر موقعیتی که داره یه خطبه ای بخونه. در اون خطبه بهشون گفت که اگر شما مردم بصره و دیگر مسلمانان بعد از رحلت رسول خدا اون کسی را که باید جای رسول خدا می نشست همون کس را می نشاندید، اگر این چنین می شد مختلف اثنان فی فهم کتاب الله ولا فی حکم من احکام الله، هیچ دو نفری اختلاف نمی کردن در این که آیه قرآن معنیش چیه و هیچ اختلافی هم در حکم پدید نمی آمد. اونایی که با تفسیر آشنا هستن میدونن که آیه ای نیست در قرآن، آیه ای نیست در قرآن مگر اینکه اختلافات فراوان تو اون آیه وجود داشته باشه. هر آیه یا بخواید بیاد بخونید اینجا، من واسهتون بگم، متکی به حافظم میگم که این آیه تو چه اختلافاتی شده. اگه بخوایم به تفاسیر مراجعه کنیم که محشر میشه این قرآنی که اومد رافع اختلاف بشه، خودش شد محل اختلاف. توجه کن این قرآن اینجوریه. و حکم خدا، ما تقریبا حکمی نداریم، تقریبا حکمی نداریم. اگر از چند تا حکم متفق علیه شیعه و سنی عبور کنیم، تقریبا حکمی نداریم که بین مسلمان ها اتفاق نظر توش باشه. توجه میکنیم تو ما چنین چیزی نداریم. و تمام اینها نتیجه این بود که اون کسی که پیامبر خدا فرموده بود که ای باید بشینه جای من، او رو برش داشتن، دیگری رو نشاندند. و این جریان اختلاف حتی تو شیعه هم سرایت کرد، نه به دلیل اینکه شیعه امامت امیرالمومنین رو قبول نکردن، خیر، شرایط اجتماعی به گونه ای بود که ائمه علیهم السلام براشون ممکن نبود اون حکم واقعی خدا رو بیان کنن. توجه کردید؟ حتی خودشون میفرمودن اگه ما اون حکم رو برای همه تون بیان کنیم، شما رو از بین میبرن و دمار از روزگارتون در میارن. برای حفظ خون شما ما باید بین شما اختلاف بیندازیم. یعنی موظف بودن از جانب خدا که این کارو بکنن. توجه کنی دروغ بده، مگه جایی که خدا بگه دروغ بگو؟ توجه کنی ائمه میگفتن خلاف واقع رو، چون موظف بودن از جانب خدا که خلاف واقع رو بگن تو اونجا، و همین هم سبب اختلاف شده. و چیزهای دیگری که همش ناشی از داستان سقیفه است. ما چون نمیدونیم که بنا بود ما رو به کجا برسونه این دین، یا میدونیم از بس به دنیا و زخارف دنیا و لذتهای دنیا مشغول هستیم و سامون اهمیت پیدا نکرده، نمیفهمیم که اونایی که باعث و بانی شدن که ما رو به اونجا ما به اونجا نرسیم، نسبت به اونا خیلی حالت خلاصه تبری پیدا نمی کنیم. بیشتر از این بحث جای تصریح نداره. خب من اینو از این جهت عرض کردم که بعضیا فکر میکنن این اختلافات خیلی ساده قابل حله، یا فقها به خاطر مثلا بعضی از منیت ها یا خودپسندی هاست که با هم نمیشینن حرف بزنن، به نقطه نظر مشترکی پیدا کنن، ساعت ها با هم حرف میزنن، ولی اصلا فضاییست که نمیشود این اتفاق نظر حاصل بشه، نمیشه تا بیاد او فصل الخطاب حقیقی که وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه، او که بیاد اون وقت قرآن رو کما انزل قرائت میکنه و قرآن رو به همون جوری که نازل شده معنا میکنه، تفسیر میکنه، اون وقت اونجاست که دیگه اختلافات از بین میره. و احکام خدا هم تا قبل از اینکه اون حضرت بیاد ما چاره ای جز عمل به این احکام نداریم. اگر از این احکام خارج بشیم استحقاق عقوبت داریم. توی این احکام هم نمیتونیم قسم 100% بخوریم که این حکم واقعی است یا او واقعیه، در حد معذوریته. لذا اول رساله ها می‌نویسن عمل به این رساله مجزی و مبرع ذمه است. یعنی این رساله در این حد برای شما فایده داره که اگه بهش عمل کنی جهنم نمیری. یکی از فقهایی که از دنیا رفته این عبارت و اول رسالهش اینجوری نوشته عامل به این رساله اندالله معذور بعد یه ویرگول گذاشته بود و انشاءالله مأجور خواهد بود. این همون عبارات چیزی که هست. ما از این مجموعه نمیتونیم تخلف کنیم، ولی تو این مجموعه هم هیچ کس قسم جلاله نمیخوره که این حکمی که من میگم مطلب همین غیر از این نیست. خب اینو از این جهت عرض کردم که هر وقت خواستید ایراد به فقهای شیعه میگیرین باعث و بانیه اختلاف و لعن کنید، از اونا تبری بجوید، به اینا گیر ندید. من اینو نه به این جهت، به جهت دفاع از هویت صنفیم نمیگم، به جهت اینکه دین شما لطمه نخور رو دارم عرض میکنم. خلاصه در مسئله رؤیت هلال دو تا اختلافه. یکی اینکه آیا دیدن با ابزارهای جدید کفایت میکنه یا نه. دوم اینکه دیدن در کدام منطقه به درد کدام منطقه میخوره. این اختلاف هست. و اگر امشب، نمیدونم اختلاف میشه یا نه، اگر امشب که امروز روز 29 میشه، امشب شب 30 یا احتمالی 1 ماه هست، اگر اختلاف شد شما باید فتوا یا اون مرجعی که ازش باید تقلید بکنید رو پیدا کنید. ممکنه فتوای مرجعی که شما ازش تقلید بکنید همون فتوای نتیجهش همونی باشه که از رسانه های عمومی هم اعلام میشه، ممکنه متفاوت بشه. دعوا و جنگ و جدال معنی نداره اینجا، مثل بقیه اختلافات فقهی که باید تحملش کرد و اشکالی به هم نمیزنه، نه رفاقت ها نه صمیمیت های اهل ایمان رو تهدید میکنه و نه چیز دیگری. این هم همین جوره، بعضی خیلی کم ظرفیتن تو اینجا یه دفعه مثلا رفتارهای بدی از خودشون نشون میده. نه ممکنه مثل فردای من عرض میکنم، ممکنه، علم غیب ندارم، ممکنه فردا شما موظف باشید طبق فتوای و مرجعی که باید ازش تقلید کنه روزتون رو بخورید، ممکنه رفیقتون یا همسرتون اتفاقا وظیفه داشته باشه که روزه بگیره، شما چون روزه میخورید اون رو مجبورش نکنید به روزه خوردن، یا از اون طرف ایو شما وظیفتون روزه گرفتنه او رو مانع نشد از این که بخواد طبق وظیفش عمل کنه. پس این دوتا اختلاف هست، باید بر اساس تقلید حرکت کرد و چاره جز تقلید تو این موارد که اختلافیه نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. خب من سینم یه بیشتر از این یاری نمی کنی که خیلی بخوام صحبت را ادامه بدم. انشاءالله آیه آجلی آیه لخانه تشوردن شما رو به فیض می رسونن و توسل حضرت ابی عبدالله علی حسین علیه السلام پیدا می کنن. امشب چه شب آخر ماه باشه یا شب عید فطر باشه، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و شبیست که از بهترین اعمال زیارت امام حسین علیه السلام به نیت عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام انشاءالله ایشون توسل میکنن، بعد هم انشاءالله عرض سلام خواهند کرد. تا ایشون تشبیارن صلوات بلندی به محضر امام حسین تقدیم کنن.